هم در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی یکی که دو تیم به پایان رسید. مجید علیاری در دقیقه 16 برای فولاد و محمد محبی در دقیقه 62 برای استقلال گلزنی کردند. در این دیدار ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال به دلیل محرومیت نتونست در نشست خبری تیم شرکت کنه و دستیارش روی ماتا به خبرنگاران درباره این دیدار توضیحاتی داد که به اتفاق با هم بشنویم.
Regarding the game, to say we were better in everything.
در تا بازی چیز زیادی نیست من بتونم بگم ما بهترین بودیم. در مقابل دو تا تیم بازی کردن خیلی سخته و اینم یه بی‌احترامی برای تیم استقلال. ما سال گذشته قهرمان بودیم،
می‌خوایم که دوباره قهرمان بشیم. باید تا الان 6 امتیاز بیشتر بود که میتونست ما رو جلوتر بندازه. واقعا نمی‌فهمیم که این اتفاقا برای چی دارن میافتن. حداقل 3 تا پنالتی داشتیم امروز. ما داریم فوتبال بازی می‌کنیم و تمامی قوانین باید رعایت بشن. اون 3 تا پنالتی که امروز نگرفتم برای ما در مقایسه با اون تیمی که هفته گذشته براش پنالتی گرفتم واقعا اون پنالتی نبود. واقعا تمومش کنیم. سرمربی رو میندازن بیرون، الانم پنالتی برامون نمیگیرن. خوب کار می‌کنیم، سخت کار می‌کنیم و لایق برد هستیم.
و صحبت های جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان رو هم به اتفاق با هم بشنویم.
می‌دونستیم در با تیم استقلال با توجه به شرایطی که چند هفته داشته چطوری رو از هر بزنیم و چطوری رو کنترل کنیم. مثلا به اول دو تا موقعیت دادیم به تیم حریف و این اول بچه همون توی حمله کردن عجله داشتن به خاطر همون زود میفتادن پشت ما و باعث شدش که حتی یوتوب توی درازه بخوره. ولی نگو با اون مقصد دارم وقتی صحبت کردیم تمام این روزنه ها رو بستیم و هیچ موقعیت رو استقلال ندادیم. روی یک اشتباه فردی که اون گل خورد و اگر بازی رو برده بودیم میدونستیم چطور رو بازی کنیم و شرایط رو سخت کنیم برای استقلال. ولی روی اشتباه فردی گل خوردیم و باید شدش که بازی رو تساوی کشیده بشه. بعد از اون استقلال روی ارسال و توپای بلند کار میکرد که بازم موفق نکردیم، میتونستیم یه گل دیگه هم بزنیم که متاسفانه نتونستیم، ولی عملکرد ما خوب بود. یه نکته دوست دارم بگم، در واقع صحبتی که در مورد پنالتی ها اتفاق افتاد، من خودم نشستم دیدم صحنه ها رو، اصلا دو تا صحنه ها یکیش که کاملا مشخص بودش کارت زرد درست بود، دومی هم همینطور اصلا برخوردی وجود نداشت، حتی تو اوت شد به اشتباه کارونه گرفته شده اشاره استقلال. وقتی دقیقه یک بازی بازیکن حریف خودش رو تو 18 قدم ما انداختش، ما همون موقع بازیکنمون گفتیم تو 18 قدم کسی پا نندازه، چون وقتی یه تیم دقیقه یک یه کاری رو انجام میده یعنی برنامه دارن روش که خطا بگیرن بتونن بیان تیم حریف رو تحت فشار بزنن. ما به تیممون گفتیم، به بازیکنان گفتیم اگر دقت کردید نزدیک 18 قدم کسی پا پرت نمی‌کردش که خدای نکره مشکلی وجود بیاد. دو تا صحنه بازیکن حریف بخواد زنگی کنه، ولی آقای حاج‌ملک خیلی قضاوت خوبی داشت، بازی سنگینی بود، درگیری بودش واقعا تو وسط زمین مخصوصا خیلی خوب قضاوت کرد.
اما در سایر بازی ها گلگوهر سیرجان در پرگل ترین بازی هفته 5-0 میزبان خودش نفت مسجد سلیمان رو شکست داد و با 15 امتیاز و تفاضل گل بهتر از پرسپولیس استقلال به صدر جدول رسید. در این بازی محمد خدابندلی دو بار، امیر شاهیم، علی اصغر آشوری و کیروش استنلی هر کدام یک بار برای تیم تحت هدایت قلعه نوی گل زنی کردند. ملوان انزلی هم دو بایگ از صدر نفت آبادان گذشت و اولین پیروزیش رو در فصل جدید رقابت ها داشت کرد. سجاد بازگیر در دقیقه 30 از روی نقطه پنالتی و محمد مومنی در دقیقه 60 برای ملوان گلزنی کردند و تک گل نفت رو هم طالب ریکانی در دقیقه 78 این مسابقه به ثمر رسوند. مثل رفسنجان با گل دقیقه 14 شاهین توکلی 1-0 تیم ده نفره تراکتور تبریز رو شکست داد و سه امتیاز این هفته رو به حساب خودش واریز کرد. سید محمد حسینی در دقیقه 52 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. هوادار تهران 1-0 مقابل مثل کرمان به برتری رسید. تک گل هوادار رو هم در این دیدار محمد میری در دقیقه 80 مسابقه به ثمر رسوند. اما در جدول و پس از تیم 15 امتیازی گلگهر، پرسپولیس و استقلال و سپاهان با 13، مثل رفسنجان با 12 و فولاد با 11 امتیاز در رتبه های 4 تا 6 جدول ایستادند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خودش در رقابت‌های مقدماتی زیر 17 سال آسیا 4-0 قرقیزستان میزبان رو شکست داد. این مسابقه در بیشکک برگزار شد و گل‌های تیم ایران رو کسرا طاهری، نیما اندز، رضا قندیپور و علیرضا همایی فرد به ثمر رسوندند. شاگردان حسین عبدی که در بازی نخست 3-0 لاوس رو شکست داده بودند، پس فردا یکشنبه به مصاف تیم هنگ کنگ خواهند رفت. رقابت لیگ برتر هندبال مردان ایران با برد تیم‌های مدعی سپاهان، شهید شاملی و صنعت مس ادامه یافت. در هفته دوم این رقابت تیم نیروی زمینی شهید شاملی با اختلاف یک گل 24-23 از صد نخلستان دشتستان گذشت. سپاهان 39-20 برابر نفت و گاز گچسران به برتری رسید و مس کرمان 38-29 مقابل پرواز هوانی روز به برتری رسید. در همین چارچوب و در دربی اصفهان تیم سپاهان نوین 24-22 بر گیتی پسند چیره شد. سنگ طبرس هم 30-20 رد پدافند رو شکست داد و زاگرس اسلام آباد غرب با حساب 34-25 پیکان سبز وار رو از پیش روی برداشت. اما رقابت‌های وزن‌برداری قهرمانی آسیا از فردا با رقابت 186 ورزشکار از 29 کشور در منامه بحرین آغاز میشه و از ایران 10 نفر در بخش مردان و 7 نفر در بخش بانوان به رقابت با رقبای خودشون خواهند پرداخت. طبق برنامه یکشنبه 17 مهر مجید عسکری به عنوان اولین نماینده ایران در گروه B دسته 61 کیلوگرم مردان به روی تخته میره و در ادامه محمد زارعی، مسعود چتری، رضا بیرانوند، علیرضا معینی، رضا دهدار، رسول معتمدی و امیر عزیزی در بخش مردان و پوپک بسامی، فاطمه کشاورز، الهی رزاقی، فروغ یونسی، ابریشم ارجمندخا، سید الهام حسینی و فاطمه یوسفی در بخش بانوان کار خودشون رو آغاز میکنند. سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون درباره اهداف خودش از اعزام تیم کامل به رقابت‌های منامه توضیحاتی داده که اتفاق با هم میشنویم.
ما یه تیم کامل رو به این مسابقات اعزام کردیم، چرا که تقریبا 50 روز بعد از بازگشت از این مسابقه ما مسابقات جهانی کلمبیا رو داریم که اولین مسابقه انتخابی المپیک 2024 پاریس هستش. واقعیتش اینه که یک مقدار به لحاظ کمی وزنه‌برداری دچار مشکل هست، اما سعی کردیم که با ارتقای کیفیت اردوهامون، با همدلی که ایجاد کردیم در بین خانواده، سعی کردیم که انشالله به لحاظ روحی و روانی و بدنی بچه‌ها رو در یک شرایط ایدال قرار بدیم. تیممون تیم خوبی هست، اما یک نسل سازی نیاز داره وزنه‌برداری. انشالله به امید خدا به مرور زمان این هم انجام خواهد شد، اما امیدواریم اقتدارمون رو در این مسابقات در آسیا حفظ کنیم و انشالله اگر خدا بخواد جزو سیستم برتر آسیا بشیم. ما تو بانوان خب واقعا نیاز به کار زیادی داره، اما خوب داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، اردوهای مستمری براشون گذاشتیم تو این سه ماه و ارتقای رکوردی خوبی داشتن بچه‌ها. می‌دونم تو این مسابقه بتونن خوب بدرخشن. اینجا یه نگاهی داریم در یکی دو بعد برای کسب مدال، ضمن اینکه نیم نگاهی داریم انشالله پتانسیل سازی کنیم برای المپیک 2024، برای اینکه پاریس سازی کنیم در بانوان و بتونیم در المپیک انشالله کسب مدال.
تیم ملی فوتسال ایران فردا برای کسب 13 عنوان قهرمانی خودش در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مصاف رقیب سنتیش ژاپن خواهد رفت. دیدار تیم‌های فوتسال ایران و ژاپن ساعت 20:30 دقیقه فردا شب آغاز میشه و دو تیم تایلند و ازبکستان برگزار کننده دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها خواهند بود. در جدول گل زنان رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا حسین طیبی از ایران با 10 گل در صدر قرار داره. اضافه می‌کنم که در فوتسال قهرمانی آسیا تیم ایران 12 عنوان قهرمانی، یک نایب قهرمانی و 2 عنوان سومی رکورد داره و تیم‌های ژاپن با 3 قهرمانی، 6 نایب قهرمانی و 2 مقام سومی در رتبه دوم و ازبکستان با 4 عنوان قهرمانی و سومی در رتبه سوم جای داره. و رقابت‌های آزاد تکواندو لبنان از فردا در 3 رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان به میزبانی بیروت در لبنان آغاز خواهد شد. سپاس از همراهیتون، شب خوش و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنونده های عزیز، دوستان خوب عزیز ما در شبکه رادیوی جوان، دوستان عزیزی که میشنوید فرکانس سراسر عشق 88 مگاهرتز رو در 15 مهر ماه سال 1401 با افتخار نفس به نفس شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با مجموعه برنامه های جوان پسند شبکه جوان. انشاءالله که ما رو دنبال میکنید و بشنوید تلاش همکاران بنده رو در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی. دم شما خیلی گرم که بین این همه شبکه و فرکانس و انتخاب، شبکه رادیوی جوان رو برای شنیده شدن انتخاب کردید. الهی که انرژی مثبت هر عزیزی رو که دوستش دارید و بهش عشق می‌ورزید در کنارتون احساس کنید و ما رو تنها نگذارید با برنامه‌های فرکانس جذاب 88 مگاهرتز.
شادی واگیر داره مثل حس زندگی اگه برای هم بخواد. رادیو جوان.
Çeşme o, kaşar mesala, terzi belen var, çok iyi سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر میخوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان، جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی. رادیو جوان.
شورای جلسه دفاع رساله آقای علی اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای انوار
انشاءالله.
به توان جوانی،
پژوهشی به توان جوانی،
به توان جوانی، مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
به نام خدا، لادن بعید هستم، از شهر صنعتی عراق، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه عراق. همونطور که مستحضر هستید، عراق یک شهر صنعتی و آلوده هستش و مهمترین آلودگی اون گاز سولفور دی اکسید یا SO2. گاز SO2 به عنوان یک آلاینده آسیب رسان قوی هوا شناخته شده که رشد گیاهان رو محدود میکنه. بنابراین در پایان نامه من اثرات آلودگی گاز SO2 بر رشد، آناتومی برگ و فعالیت آنتی اکسیدان های شبدر ایرانی ترقی یافته با دو گونه از رایزوبیوم بررسی شد. باکتری های محرک رشد گیاهان از جمله رایزوبیوم باکتری های مفیدی هستند که علاوه بر افزایش رشد گیاهان میتونن مقاومت به تنش‌های مختلف محیطی رو نیز در گیاهان سبب بشن که یکی از این تنش‌ها آلودگی SO2 هستش.
فرضیه ها در تکاپوی جوانی به نتیجه میرسند.
نتایج پاینامه من نشون داد که تلقیح رایزوبیوم به تنهایی پارامترهای رشد، رنگیزه های فتوسنتزی، حتی میزان پروتئین این گیاهان رو در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد. از طرفی غلظت پایین گاز SO2 یعنی حدود 0.5 ppm پارامترهای رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی، مقدار پروتئین، حتی جذب عناصر رو افزایش داد و اثر مثبت داشت، ولی غلظت های بالای این گاز یعنی حدود 1 to 2 ppm سبب ایجاد تنش در گیاهان شد و روی اکثر پارامترها اثر منفی داشت. همچنین نتایج ما نشون داد که اثر متقابل رایزوبیوم و گاز SO2 در شبدر تلقی یافته در مقایسه با گیاهان تلقی نیافته اثرات منفی تنش رو کاهش داد. بنابراین توانایی گیاه شبدر ایرانی برای رشد و بقا در غلظت‌های بالای SO2 زمانی که با باکتری رایزوبیوم تلقیح بشه بهبود پیدا می‌کنه و مقاومت شبدر در اثر تلقیح رایزوبیومی به غلظت‌های بالای SO2 افزایش پیدا می‌کنه. در تحقیق من پیش بینی میشه کشاورزایی که شبدر رو کش میدن برای تولید انبوه ولی در شهرهای صنعتی هستن، اگر که از باکتری رایزوبیوم چه به صورت بومی و چه به صورت استاندارد در غلظت‌های زیاد استفاده بکنن، عملکرد بهتری رو در طول محصولاتشون خواهند داشت. با سپاس از توجه شما.
شبکه رادیویی جوان، خود مخاطب ترین شبکه رادیویی کشور.
بپرسید، مطالبه کنید،
بخواهید،
انتقاد کنید. رادیو جوان منعکس می کند. شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 88.
کتاب گرد کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان کتابگرد. در برنامه امشب کتابگرد با ما همراه باشید با معرفی کتاب پدر سرگی نوشته لئو تولستوی. کتاب پدر سرگی اثر کوتاهی از نویسنده مشهور لئو تولستوی که درباره زندگی شاهزاده‌ای به نام استپان کاساتسکیه. این کتاب در واقع بازتاب نوعی از تفکرات مسیحیان و گروه‌های مذهبیه که خود را از جهان و زندگی محروم می‌کنند. شخصیت اصلی این داستان یعنی استپان کاساتسکی یک شاهزاده مغروره که تمام لذت‌های مادی دنیا رو بر خودش حروم کرده و به این فکره که تا از این طریق به مقام بالاتری برسه. این شخصیت برای شهرت بیشتر در بین مردم راهی صومعه میشه و فقط خواهرش که از جنس خودش یعنی مغرور و متکبره به این موضوع پی میبره. همراه من باشید در بخش بعدی برنامه با خوانش بخشی از کتاب پدر سرگی نوشته لئو تولستوی.
کتاب
منیار مهربانه
یه جمله است ولی جهانی رو در بر میگیره. کتاب باید یکی از دوستان شما باشه.
با کتاب دوست شویم.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
لطفاً همیشه کتاب بخونید.
کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
با کتاب تازه میشویم.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هم کادو کتاب میخره، هم خودش کتاب دوست داره براش کادو بخره.
کتاب برای کسی که دوستش داره.
کتاب گرد کتابگرد رو هر شب در این ساعت از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 بشنوید. گذشته از رسالت کلیش در زندگی که خدمت به تزار و میهن بود، همیشه هدف دیگری نیز داشت که آن را دنبال می کرد و این هدف هر قدر هم ناچیز بود، او تمام توان خود را صرف رسیدن به آن می کرد و برای آن زنده بود تا به آن دست یابد. اما همین که به آن دست می یافت، هدف دیگری در آگاهیش سربر می کشید و جای هدف گذشته را می گرفت. همین میل به بیهمتایی و تلاش برای چیزی که او را شاخص و از دیگران ممتاز کند، تمام زندگیش را در بند داشت و به این ترتیب بود که وقتی افسر شد، هدفش این بود که در حرفه نظام به بالاترین درجه کمال برسد و به زودی افسری نمونه شد. گرچه عیب بزرگش اصلاح نشده باقی ماند و از مهار کردن خشمش کماکان عاجز بود و این ضعف او را به کارهای ناپسندی می کشاند که برای موفقیتش زیان داشت. بعد چون ضمن گفتگویی در محفلی به نارسایی اطلاعات عمومی خود پی برد، تصمیم گرفت که این عیب را اصلاح کند و به قدری مطالعه کرد که کامیاب شد. جامعه بزرگان در آن زمان چنان که خیال می کنم همیشه و همه جا از چهار گروه تشکیل می شد. اول، ثروتمندان وابسته به دربار، دوم اشخاصی که ثروتی نداشتند اما از نجبای تراز اول و وابسته به دربار بودند، سوم، ثروتمندانی که می